دوستان عزیز، ساعت استودیو را که من میبینم 5:30 شام نشان میتهه. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم یکجا میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و شهروندان این کشور خواسته تا برای پایان دادن به خشونت‌های جنسی خیلی تلاش کنند. یونما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان امروز این درخواستش را در خبرنامه به مناسبت روز محو خشونت در برابر زنان مطرح کرده است. بدخشان امروز میزبان کنفرانس ملی حکومتداری محلی شهروندی است. این کنفرانس دو روز را در بر می‌گیرد. کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان امروز تیم 15 نفری بازیکنان در برابر تیم وست‌اندیز را مشخص ساخته است. این تیم بازیکنان افغان اولین بازی تست در برابر تیم کرکت وست‌اندیز را در میدان ورزشی هند انجام می‌دهد. گزارش‌ها می‌رسانند که 13 مهتر از دیروز در جریان تظاهرات ضد حکومت در عراق کشته شدند. از این میان 7 مهتر از در ولایت بصره در جنوب عراق جان دادند. و کلاوس یوهانس در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رومانیا پیروز شده است. یوهانس لی رئیس جمهور فیلی رومانیا تعهد سپرده که کشورش را به سوی ترقی سوق خواهد داد.
به این ترتیب شنوندگان عزیز، میرسیم به قسمت اخیر برنامه. قبل از پروگرام از میدان ورزش، پروگرام خاص اطفال را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. سینه و بغل چی نوع یک مریضی است؟ چرا اطفال بیشتر به این مریضی مصاب می شوند؟ علائم سینه و بغل کدام ها هن؟ و چگونه بدانیم که کودک ما به مریضی سینه و بغل مصاب شده است؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع حرف می زنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود که در آن شکایات تعدادی از مادران را می شنویم که اطفال مصاب به سینه و بغلشان را به شفاخانه سرد طفل اندرا گاندی کابل آوردند. و پس از آن برای معلومات بیشتر والدین صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندرا گاندی کابل. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا مدومی تقدیم میکند.
که با گرم شدن هوا امروز مختلف دامنگیر اطفال می شود، با سرد شدن هوا هم امروز وجود دارد که اگر متوجه صحت کودکان ما نباشیم، شاید به یکی از این امراض مصاب کردند. یکی از این امراض سینه و بغل است. به گفته دکتران، سینه و بغل یک مریضی خطرناک است که اگر در قسمت تداویان توجه صورت نگیرد، شاید سبب مرگ مریض شود. رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل، در مورد سینه و بغل و علایم آن معلومات داده گفت:
سینه و بغل عبارت از التهاب خود نسج ریه یا شش است که از اثر عوامل مختلف میتونه به وجود بیاید. اولین علامه سینه و بغل عبارت از سرفه است. سرفه که توأم با ازدیاد تعداد تنفس در فی دقیقه هست باشه، این را میگن که مریض سینه و بغل است. از نظر WHO سینه و بغل و امراض تنفسی به 4 کاتگوری تقسیم شده. او طفل که سرفه داره و تعداد تنفسش زیاد نیست، این را میگن نو نمونیا، یعنی که سینه و بغل نیست، ممکن ریزش یا زکام باشه. درجه دومش که می خود نمونیا یا سینه و بغل است، دی طفل سرفه داره تا هم با سرفه تعداد تنفسش از حد نرمال بالا میره. مثلا یک طفل یک ساله در یک دقیقه زیر 50 دفعه باید تنفس بگیره. وقتی که تعداد تنفس از 50 بالا میشه، سرفه داره، راستن ما اطلاق کرده میتونیم که طفل مساوی سینه و بغل است. دیگه ای که هرچی سینه و بغل بیشتر میره علائم ده او زیاد شده میره، مثلا ممکن تب باشه، ممکن بی‌اشتیایی داشته باشه، کسالت داشته باشه، درد عضلات داشته باشه، درد اندام داشته باشه، ممکن حتی مریض تعرق داشته باشه، اما تو که پیشرفت میکنه چست انجامینگ ما میگیم یک فرو رفتگی در قسمت سفلی صدر به وجود میاد. پس آنها که هرچی پیشرفت میکنه کبودی لبها و کبودی ناخونا بستر ناخونا به وجود میاد و بالاخره حتی اختلاجات و ممکن شعور مریض زایش شود و مریض در پالویزی که دیگه آراز داره به کما هم برود.
سینه و بغل یک مریضی عام است. بیشتر اطفال و اشخاص سال خورده به آن مصاب می شوند. این مریضی باعث می شود که ششها التهابی شده که در نتیجه مریض نمی تواند به درستی تنفس کند. در این بخش گزارش فرشته مرسل با تعدادی از مادران صحبت کرده است که اطفال مصاب به مریضی سینه و بغلشان را به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل آوردند.
نامتان؟
برشنا.
از کجا آمدین؟
از کارتینا.
خب اینجا امره کی بستر استی؟
امره بچیم.
چی شده بچیتا؟
بچیم یک بی وقت پیدا شده افتونیم ما حال 4 ماه تک سینه بغل شده بود، تنفس زیاد شده بود، شیر که میخورد پس استفراغ میکرد، دیگه بینیش خشک میشد، چی بودک تب شدید داشت.
چی فهمیدی که طفلکت سینه بغل شده؟
چی بودک تنفس زیاد شده بود، باز شیر که پس میخورد استفراغ میکرد، دیگه پس آوردم که مریض بودک. وضعیت زیاد خراب شد، کبود میگشت، گریان میکرد، تنفسش کم شده بودک، کبود میشد. تا فعلا خوب از 3 روز است که بستر است.
شمسیه از کجا آمدی؟
از مزار شریف.
برم پسکو که تفلکت چی شده که جمعش بستر استی؟
تفلکم تقریبا یک ماه میشد در شفخانه ملک مزار شریف بستر بود. این زیاد استفراغ میکرد، اول تقریبا 7-8 ماه استفراغ داشتک. باز یک ماه یک دفعه اونجا بستر بودیم، باز خوب شد، رفتم خانه استفراغات شد، دو ماه ماند باز پس شروع شد. باز استفراغات شروع شد، باز آوردم شفخانه بستر کردم بخش. باز از او این یک ذره خوب شده بود یک چند روز، باز پس تو سرشم عملا میامدم استفراغ داشتک، نفسش قیدی میکنه، استفراغات بعدم پیدا میکنه، تو گلونش خیر پیدا میکنه، که گلونش خیر پیدا میکنه، که تب میکنه زیاد شدید. سینه بغل زیاد خطرناک است چون نفسش از هیچ میگیرنه، اگر یک چند دقیقه در شفاخانه یا در چی مثل این مرکز نرسه خانه شاید از بین هم بره.
در این اتاق تعداد اطفال کسی یا بغل هستن زیاد است. حالا میریم امره یک خانم دگام صحبت میکنیم، نامت بگم.
همینه
امره کی بستر است ایجا؟
ستایش دختری ما.
حالا بگو که ستایش چی شده؟
سینه بغل شده، گلون چی درد میکنه، شیش چرکی شده، دیگه نفس چی تنگ است.
چون از پیش سینه بغل شد؟
بچه دیگه ما در کارخانه مصرف بودیم، یک وقت شب و خست من میتر خورسک شدید، باز از خود تیر خورسکش اینجا آوردیم، مگه سینه بغل شده، دیگه گشگلون است، تکلیف هست دیگه، نفس کشته نمیتونه، سرش حمله میه، لبایش کبود میشه، چشمایش میچرخه دیگه. 7 روز میشه.
دمی 7 روز ای خوب شده میره دیگه هم بدتر میشه؟
نه خوب شده رفته، امروز خیلی حالتش خوب است، دیریزم ماش خراب بود، امروز خوب است.
با گفته دکتران تداوی مریضی سینه و بغل نزد اطفال زیر 5 سال 5 الی 10 روز را در بر می‌گیرد و اگر پیشرفته شده باشد ممکن است تداوی دوامدار ضرورت داشته باشد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر مردم و خانواده ها از مریضی سینه و بغل صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندرا گاندی کابل که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. اگر در مقابل این مریضی سهلنگاری صورت بگیره، بی‌پروایی صورت بگیره از طرف والدین، چی عواقب خطرناک اطفال در آینده تهدید میکنه؟
سینه و بغل یک مرض کشنده است، خصوصا پیش اطفال کمتر از 5 سال و بالخصوص پیش اطفال کمتر از 1 سال. تمام وفیات یا مرگ و میری که در اطفال واقع میشه 30% تمام این وفیات تنها سینه و بغل تشکیل میده. شما اینال خودتان قضاوت کنین که در هر 3 طفل که میمره یکیش از سبب سینه و بغل، یعنی دیگه تمام امراض و عوامل مرگ و میر اطفال یک طرف و سینه و بغل طرف دیگه. از او خاطر ای یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است و باید جدی گرفته شود و توجه زیادتر باید مبذول شود. برای
وقتی یک طفل به مریضی سینه و بغل دچار میشه، والدینش چی کنن؟ کدام راه را برشان پیشنهاد میکنیم که زودتر به دکتر برن یا پیش از اینکه به دکتر میرسانم کدام راه را تعقیب کنن؟
اولین گپی که بسیار مهم است او اینمیست که وقتی که مادر مشکوک میشه که طفلش مصاب سینه و بغل است یا سینه و بغل شده، بهترین گپی است که به نزدیکترین دکتر و مرکز صحی برده شود تا اونا قضاوت کنن که مریض سینه و بغل است یا نه. اگر سینه و بغل است در کدام درجه قرار داره، آیا در خانه قابل تداوی است، در مرکز صحی قابل تداوی است و یا به یک شفاخانه مجهز روان شود تا اونجا بستر و تداوی شود. ولی پیش از این که اینا تصمیم خود بگیرن، چند گپ بسیار مهم است که باید والدین متوجه باشن. اولین این که تغذیش دوام داده شود، خصوصا طفلایی که شیرخور هستن به شیردهی ادامه داده شود، پریزای بی جای و بی مورد داده نشه و دیگر رواجای مختلفی که ما شما داریم که سینه طفل پلاستیک میمان و چرب میکنن و رو بسته میکنن، از همچو کارا جلوگیری شود. مایات گرم، درست مایات گرم و مفیده برشان داده شود و به زودترین فرصت تصمیم گرفته شد که پیش دکتر رو به مرکز صحی انتقال شود.
برای از این که اطفال به سینه و بغل دچار نشن، چی راههایی را بر خانواده ها پیشنهاد میکنیم که قبل از این چی کنن؟ چقدر از اطفالشان محافظت کنن؟
اطفال زیر سن یک سال، حالا چیزی که بسیار خوب است و ایست که ما واکسین سینه و بغل داریم، یعنی می دو عاملی که سبب عمده سینه و بغل در پیش اطفال زیر سن 5 سال تشکیل میده، دو عاملش هم دمی اسکیجول نارمل واکسین افغانستان ما واکسین کرده میتونیم که، یعنی اگر طفل واکسین کنن از تقریبا 60% مصابیت ما جلوگیری میکنیم. گپ دوم تغذیه به وقت و به موقع است و امی که طفل به دنیا می بهتر است که به زودترین فرصت شیر مادر و طفل شروع شود تا 6 ماه شیر مادر ادامه داده شود و بالاخره بعد 6 ماه غذای متمم شروع، شیر مادر تا 2 سال باید حداقل ادامه بتن تا به این ترتیب امو مقاومت طفل بلند باشه و امی انتانات عادی نتانه سبب مریضی پیش اطفال شود، به خصوص سینه و بغل و اسهال. چیز دیگه که بسیار مهم است پاک نگاه کردن محیط با محیط خانه و همچنان تبدیل کردن هوای خانه حداقل در روز دوبار، پوشاندن لباس‌های گرم به اطفال در فصل سرما و دادن مایعات گرم به اندازه کافی بر اطفال. اگر متوجه باشیم در جریان واکسین سرخکان و واکسینایی که خانه به خانه واکسیناتورا میان، برعلاوه واکسین یک کپسول هم به اطفال اکثرا داده میشه که کپسول به نام کپسول ویتامین ای ما میگیم و این ویتامین آل به نام ایمیون ویتامین هم یاد میشه، یعنی مقاومت طفل بالا میبره. بسیار مهم است که طفلای خود برعلاوه ازی که واکسین میکنن این کپسول هم بتن تا به این ترتیب بتانیم طفل از سینه و بغل و امراض دیگه میکروبی تا اندازه محافظه کنیم.
خیلی ممنون دکتر سر.
تشکر از شما.
رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزایی رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد مریضی سینه و بغل و راه های وقایه از آن صحبت میکرد. با امید این که همه ما متوجه صحت خود باشیم، برنامه امروز را به پایان میبریم. روز و شب خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را سپری کنید. با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته در کنار موضوعات مهم ورزشی درباره مسابقات فوتبال بانوان مرکز آسیا که در شهر دوشنبه تاجیکستان جریان دارد خواهید شنید.
تیم ملی بانوان 20 سال ما با یک برد و یک باخت و 3 امتیاز در رده 3 جدول رده‌بندی مسابقات قرار داره.
شمس امینی بود، معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان. در این برنامه همچنان خواهید شنید که تیم ملی ویلچر باسکتبال بانوان افغانستان تا آخر همین هفته راهی تایلند خواهند شد.
هدف اصلی ما فراتر از علاقمندی از اینا بوده که تغییر دید جامعه نسبت به یک معلول بوده و اینکه دخترای ما، دخترایی که داره معلولیت هستن، هم بتونن در کنار از اینکه ورزش میکنن و بازسامانی اجتماعی رو به دست میارن.
اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از آرزو قیاسی بشنوید.
بانوی فوتبال افغانستان در رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا داوری می‌کند. شمس امینی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که اتحادیه فوتبال مرکز آسیا برای دومین بار از یاسمین حیدری و فرشته شیخ میری به عنوان داور و کمک داور برای قضاوت در نخستین دور رقابت‌های فوتبال 23 سال بانوان مرکز آسیا دعوت نموده است. در این رقابت‌ها که فعلا جریان دارد، هر 6 کشور عضو این اتحادیه حضور دارد و از سوی 12 داور و کمک داور بانو قضاوت می‌شود. پیش از این داور بانوان فوتبال افغانستان در مسابقات رده سنی بزرگسالان بانوان مرکز آسیا نیز داوری کردند. افغانستان، ایران، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان کشورهای عضو اتحادیه فوتبال مرکز آسیا هستند. لیگ دسته اول فوتبال ولایت غور با قهرمانی تیم اتفاق صحت عامه به پایان رسید. امیر محمد غوری، عامر فدراسیون فوتبال ولایت غور، برای رادیو آزادی گفت که رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال با حضور 6 تیم از یک ماه قبل در اصولی تیبر این ولایت برگزار شده بود. مقام‌های دوم و سوم این رقابت‌ها را تیم‌های شاهین و کوهستان از آن خود کردند. هدف از برگزاری این رقابت‌ها گزینش چهره‌های برتر به تیم منتخب غور گفته شده است و کلیان امبابه، سوپراستار جوان فوتبال جهان، رسماً از اهدای توپ طلای 2019 به لیون میسی حمایت کرد. با اساس گزارش سایت های ورزشی، ستاره فرانسوی دنیای فوتبال که از او به عنوان وارث برحق لیون میسی و کریستیانو رونالدو یاد می شود، به گونه رسمی اعلام کرد که در مراسم توپه طلای 2019 لیون میسی لیاقت فتح این عنوان را دارد. امباپه که همواره از کریستیانو رونالدو به عنوان الگوی خود یاد کرده است، گفته که میسی سال شگفت‌انگیز داشته و به همین دلیل شایسته صحبت‌تر است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنانچه قبلا شنیدید، تیم ملی بانوان افغانستان برای رقابت در مسابقات مرکز آسیا در شهر دوشنبه تاجیکستان به سر میبرد. این تیم تا حال یک برد در برابر ترکمنستان و یک باخت در برابر ازبکستان داشته است. مسابقه سومی تیم بانوان افغان در برابر تاجیکستان امروز برگزار شده است. اینکه افغانستان در این رقابت ها در کدام رده تا حال قرار دارد، بیشتر از شمس امینی، معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان میپرسیم.
تیم ملی بانوان 20 سال ما با یک برد و یک باخت و 3 امتیاز در رده 3 جدول رده‌بندی مسابقات قرار داره و ما نمیتونیم پیش از پیش پیش بینی کنیم که در صورت پیروزی یا در صورت باخت در کدام رده قرار میگیره، که این بستگی داره به ختم امروز مسابقات. در کناری که تیم افغانستان با تاجیکستان مسابقه داره، دیگه تیم ها مسابقه میکنن، بعدش مسابقه که تمام شوه باز مشخص بشه که کدام تیما در کدام رده ها قرار گرفته. و باید اضافه کنم که فردا هم تیم ملی بانوان ما با قرقیزستان مسابقه داره و پس فردا استراحت است و روز آخر مسابقات هم تیم ملی ما با تیم ملی ایران مسابقه میکنه.
تیم ملی 23 سال بانوان افغانستان امروز با کدام تیم مسابقه دارن و تا حال چند مسابقه دادن؟
تیم ملی فوتبال 23 سال بانوان کشور ما در نخستی دور مسابقات 23 سال بانوان مرکز آسیا حضور پیدا کردن که مسابقه اولشان را 3 روز قبل در برابر 23 سال ترکمنستان 2-1 به برتری رسیدن و یک روز بعدش در مسابقه دوم با ازبکستان سفارایی کردن که مسابقه را 2-0 واگذار کردن و روز گذشته روز استراحت تیما بود و امروز هم در برابر تاجیکستان همین فعلا هم مسابقهشان جریان داره.
در این مسابقات بانوان مرکز آسیا چند کشور شرکت دارن؟
در مرکز آسیا 6 کشور هستن، جمله افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستانی که میزبان مسابقات هست.
در این مسابقات آیا داورای افغان البته از بخش بانوان هم حضور دارن، شرکت کردن یا خیر؟
بله، اتحادیه فوتبال مرکز آسیا وقتی که این مسابقات را راه اندازی کردن تصمیم گرفتن که تمام مسابقات از طرف بانوان قضاوت شود، که 12 داور و کمک داور بانو از همین 6 کشوری که در مسابقات تیمایشان رقابت میکنند داورایشان هم دعوت شدند که از افغانستان خوشبختانه یک داور و یک کمک داور ما در مسابقات دعوت شده.
در این قسمت برنامه می رویم به میدان ویلچر باسکتبال بانوان افغانستان. تیم ملی ویلچر به تاریخ 3 نوامبر جهت اشتراک در رقابت های جهانی توکیو 2020 راهی تایلند خواهند شد. بیشتر درباره تیم ویلچر باسکتبال بانوان افغانستان از همکارم شفیق کریمی بشنوید.
نیلوفر بیات 2 ساله بود که در جنگ ها در زمان طالبان در نتیجه انفجار راکت پاهایش فلج شد. اکنون 26 سال سن دارد. هرچند پس از سپری کردن چندین عملیات 24 سال است که پاهایش درست حرکت ندارند، اما او از حرکت در پله های موفقیت باز نمانده است. نیلوفر اکنون کپتان تیم ملی ویلچر بسکتبال بانوان افغانستان است. او میگوید انجام کارهای بزرگ اراده قوی میخواهد، نه اندام درست.
ما بعضی کارها را انجام میدیم که با کسایی که معلولیت ندارن متفاوت‌تر. شاید یک رای طولانی را اونا زودتر برن، ما باید تأخیر میریم، اما میریم امورا را. یک کار اونا انجام میدن، مثلا اونا بسکتبال نرمال بازی میکنن، استاد ما هم بسکتبال میکنیم، باید تفاوت با ویلچر. ما کار ثقیل‌تر انجام میدیم، این نشان میده که ما قوی‌تر هستیم، غیر از اینکه ما را لیمیت نمیکنه.
فدراسیون ویلچر بسکتبال افغانستان در سال 2015 ایجاد کردید. 12 بانو از 4 ولایت افغانستان عضو تیم ملی بانوان ویلچر بسکتبال این فدراسیون هستند. پیش از این تیم ملی ویلچر بسکتبال بانوان افغانستان در چندین رقابت های جهانی شرکت کردند. حالا هم قرار است به تاریخ 3 نوامبر برای راهیابی به مسابقات جهانی توکیو 2020 به کشور تایلند بروند.
هدف اصلی ما فراتر از علاقمندی از اینا بوده که تغییر دید جامعه نسبت به یک معلول بوده، و اینکه دخترای ما، دخترایی که داره معلولیت هستن، هم بتونن در کنار از اینکه ورزش میکنن و باسوانی اجتماعی رو به دست میارن یا همون باسوانی فیزیکی خود به دست میارن، بتونن هم افتخار برای خود باشن هم برای جامعه.
اعضای این تیم میگویند که زنان افغان حتی اگر معلولان باشند ناتوان نیستند و می توانند در بهبود جامعه ایشان اثرگذار باشد. فدراسیون ویلچر بسکتبال افغانستان از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ پشتیبانی مالی می شود.
در این قسمت برنامه از زندگی یاسمین حیدری داور تیم ملی فوتبال بانوان خواهید شنید.
یاسمین حیدری هستم، یکی از ریفری های بین المللی افغانستان.
خانم حیدری، میشه بگوین که چند سال است با تیم بانوان همکار هستین و کار میکنین؟
من خودم قبلا بازیکن تیم ملی بودم، باز به اساس سیمینارهایی که فیفا داشت ما دو بار اشتراک کردیم و تانستیم که مثلا ریفری شوم، و تقریبا 4 سال از ریفریگری من میشه که من ریفریگری میکنم. تمام مسابقات بخش خانوما که هست من داوری میکنم.
و چند سال به حیث عضو تیم ملی بازی کردین؟
خب ما از رده سینی که تیم ملی فوتبال شروع کردیم بخش بانوان تا 2013 قدری ما بودیم در تیم ملی، بعد از اون ما داوری شروع کردیم.
در چند مسابقه البته خارجی و بین المللی خودتان شرکت کردیم؟
ما فعلا یک مسابقه که ازبکستان بود، ما در اونجا در مسابقات کفا ما اشتراک کردیم از بخش از افغانستان، و مسابقه دوم که امی در راه است، یعنی آینده نزدیک، در اونجا ما اشتراک میکنیم.
انگیزه ای که سبب شد بین با تیم ملی فوتبال و شما داور شوین، چی انگیزه سبب شد که رشته را انتخاب کنین؟
خب علاقمندی زیاد به ورزش و فوتبال ما زیاد داشتم، و همچنان وقتی قضاوت کردن و دقت کردن به قانون فوتبال بسیار هم مشکل است، هم برادم خوشایند است. از خاطر من انتخاب کردم که بخش داوری را پیش ببرم.
آل خودتان فوتبال میکنین؟
ما در کلاب فوتبال میکنم، اما در مسابقات و چیزاخ من اکمیت میکنم، اشتراک کرده نمیتونم.
وقتی من حیث ریفری داخل میدان میشین، بخصوص تیم افغانستان، در مسابقات بین المللی مسابقه داشته باشن، چی احساس می داشته باشین؟
وقتی که از ما در مسابقه که سطح آسیایی بود که ما رفته بودیم، کل از هر بخش از هر تیم مثلا در اونجا شرکت کرده بود، یعنی اولین دفعه بود که ما افغانا رفته بودیم در اون مسابقات، ما داوری میکردیم، هم خوشایند بود، همی که کل کشورها زیاد پیشرفت کرده و ما نه و پای خود در این عرصه میمانیم، هم احساس خوشی دارم، احساس پشیمانی که چرا ما اینقدر قبلا ما کوشش نکردیم و دستاورد زیاد نداشتیم در این بخش.
شما که ریفری تیم بانوان هستین، برخوردات بخصوص برخوردها در جامعه چگونه هست؟ آیا به چشم بد یا به چشم حقیرامیز میبینن به طرف شما؟
خب در کل به ورزش در افغانستان قدر مثلا کلی بخشایند، یعنی طرف آدم سعی نمیکنه کلی مثلا چی هسته، تعصبات خودم داره، تشویقات خودم داره، خب آدم احساس خوشی وقت میکنه که کلی شوق علاقش به ورزش زیادتر باشه و کلی تشویقت بکنه، بگه که پیشرفت بکو، آفرین میشه تو، و که گای نصف نفر سرت مثلا بگه که این کار نکو، نصف نفر بگه ها بکو، آدم ایران میمونه که چی کار بکنه. بازم انتخاب خود آدم بسیار مهم است.
مشوق اصلی تان کی بوده؟
مشوق اصلی ما مادرم بوده که تشویق میکردم میشه که فوتبال بکنم، بسیار علاقه مندی به فوتبال داره، حتی که تلویزیون یا که مثلا فوتبال میبینه احساس خوشی میکنم، میگه که چقدر مثلا فوتبال میکنن، چقدر خوب یا چی میکنن، تشویق مرا زیاد مادرم کرده.
و بزرگترین آرزوی تان چیه؟
بزرگترین آرزوی می است که من ورلد کپ جهانی داوری بکنم.
شنوندگان عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، علی یار و نگهدارتان.
Dust.